سلام و وقت بخیر. با برنامه خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. 11 پیش از ظهر با وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی شمشاد زادران و همکارانم در بخش خبر و تکنیک خوش آمدید میگیم. هر یکتان را به این برنامه که تا ساعت 12 با مجموعه از خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های هفتهواره ما ادامه خواهد یافت. در صدر گزارش‌های این ساعت، واکنش تند رئیس جمهور به خاطر سلب صلاحیت 3 وزیر کابینه. رئیس جمهور غنی از ولسی جرگه خواست تا به اعضای کابینه اجازه بدهد که کار خود را پیش ببرند. همچنان وزیر دفاع آمریکا میگوید حمله دیروز در بگرام تعهد آن کشور را در افغانستان اخلال نخواهد کرد. اینها و همچنان برخی از روزنامه های افغانستان و جهان را در مورد امین دو تحول دنبال خواهیم کرد. در نیمه دوم هم برنامه های در امتداد لحظه ها و مربای مرچ نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید. پیش از همه خبرهای افغانستان و جهان با نظیفه محبوبی.
سرخط خبرها، شماری از نمایندگان مردم حضور نیافتن وزیران مالیه، معارف و ترانسپورت را به نشست استهزائیه این جرگه به احترامی به خانه ملت میگویند. مقام های محلی ولایت کندز هشدار میدهند که نیروهای امنیتی تمامی آمادگی طالبان در زمستان امسال را مهار خواهند کرد. بعد در نتیجه انفجار در یک خانقاه در جنوب غرب پاکستان ده‌ها تن کشته و زخمی شدند. تفصیل خبرها. شماری از نمایندگان مردم حضور نیافتن وزیران مالیه، معارف و ترانسپورت را به نشست استهزائیه این جرگه به احترامی به خانه ملت میگویند و هیئت اداری را نیز به معامله‌گری متهم میکنند. شماری از این نمایندگان از رئیس مجلس خواستند تا در غیاب این وزیران صندوق برایشان گذاشته شود. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه با رد اتهام ها بر خودش پیشنهاد کرد که نشست سری شود و جزئیات دیدارش با رئیس جمهور را برای آنان ارائه کند، اما با اکثریت آرا فیصله شد که این جزئیات در نشست عمومی ارائه گردد و برای وزیران صندوق گذاشته شود.
برای اصلاح نظام، برای مسئولیت پذیری حکومت در اجراعات خود و دستگیری مردم افغانستان و دستیافتن مردم بر یک زندگی بهبود دولت و ملت افغانستان است.
قرار بود وزیران معارف، مالیه و ترانسپورت از سوی ولسی جرگه افغانستان استهزا شوند، اما آنان به این جرگه حضور نیافتند. این در حالی است که یک شب پیش از این هیئت اداری ولسی جرگه دیداری درباره استهزای وزیران با رئیس جمهور غنی داشته است. در مکتوبی که تازه از سوی ریاست جمهوری به این جرگه فرستاده شد، از آنان خواسته شده تا روند استهزای وزیران را متوقف کنند. مقام‌های محلی ولایت کندز هشدار می‌دهند که نیروهای امنیتی تمامی آمادگی طالبان در زمستان امسال را مهار خواهند کرد. محمود دانش، سخنگوی والی کندز، در صحبت با رادیو آزادی گفت که طالبان در تلاشند تا بالای تاکتیک‌های جنگی سال آینده ایشان کار کنند، اما دولت به تلاش‌های این گروه پاسخ خواهد داد. بر اساس گفته‌های وی، هم‌اکنون مقام‌های ارگان‌های امنیتی و دفاعی بالای پلان عملیات زمستانی کار می‌کنند و به‌زودی در سطح کندز بر ضد مخالفان مسلح حکومت عملیات گسترده تصفیه‌ای راه اندازی خواهد شد. کندز در بیشتر از 3 ماه گذشته شاهد ناامنی‌های گسترده بوده است. قرار است تیم ملی فوتبال افغانستان امروز در یک دیدار دوستانه در مقابل تاجیکستان به میدان رود. این بازی دوستانه ساعت 3:30 پس از چاشت به وقت افغانستان در دوشنبه آغاز خواهد شد. سید علی کاظمی، سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان، به رادیو آزادی گفت بازیکنان افغانستان برای رقابت امروز آمادگی کامل دارند و دیروز آخرین تمرینات خود را انجام دادند. رادیو آزادی. این هم چند خبر از منطقه و جهان. در نتیجه انفجار در یک خانقاه در جنوب غرب پاکستان ده‌ها تن کشته و زخمی شدند. این انفجار در زیارت شاه نورانی در ایالت بلوچستان هنگام رخ داد که صدها تن از پیروان یک طریقه صوفیه برای عبادت در اینجا گرد آمده بودند. سرفراز بوکتی، وزیر داخلی ایالت بلوچستان، گفته است در این حادثه 52 تن کشته و 105 نفر دیگر زخمی شدند. به گفته بوکتی، در میان قربانیان و زخمی‌ها زنان و کودکان نیز شاملند. ما اکنون تمام تمرکز را به عملیات نجات داریم. این ساحه بسیار دور افتاده است. در حدود 5 ساعت راه سول عبور با موتر است. ما تمامی امبولانس ها و امکانات خود را سوق داده ایم. گروه داعش در یک اعلامیه که توسط خبرگزاری آماق مربوط این گروه نشر شده مسئولیت حمله را به عهده گرفته است. این عبادتگاه هرچند در ایالت بلوچستان موقعیت دارد، اما فاصله آن از شهر کراچی بیش از 100 کیلومتر نیست. اعتراض‌ها بر ضد قرار است یک هیئت مجلس سنای روسیه برای انجام یک سفر 2 روزه وارد ایران شود. والی تینا ماتفیانکو رئیس شورای پارلمان فدرالی روسیه ریاست این هیئت را به عهده دارد. قرار است هیئت روسی با علی اکبر لاریجانی رئیس پارلمان ایران و شماره از سیاسیون آن کشور گفتگو کند. انتظار می رود نشست های دو جانب روی گسترش روابط اقتصادی و همکاری های منطقه‌ای متمرکز باشد. سند این همکاری ها در ماه آگوست سال میان رئیسان جمهور ایران و روسیه امضا شده بود و عملی ساختن آن از بحث‌های عمده دو جانب خواهد بود. حسن روحانی رئیس جمهور ایران و همتای روسیه ولادیمیر پوتین در شهر باکو پایتخت آذربایجان چندین توافقنامه را در آن هنگام امضا کرده بودند. حالا رئیس مجلس سنای روسیه میگوید با جانب ایران در مورد مبارزه مشترک با تروریسم و امنیت منطقه‌ای نیز گفتگو خواهد کرد. و اعتراض ها بر ضد دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب امریکا دیروز هم در این کشور ادامه داشت و هزاران تن در ایالت های مختلف به جاده ها برآمدند. آقای ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتیش علیه پناهجویان مسلمان و گروه های دیگر اظهارات تندی داشت که این سخنان و احتمال اقدام شدید سوی وی نگرانی و هراس ایجاد کرده است. هزاران تن در شیکاگو و نیویورک به جاده ها برآمدند و بر ضد انتخاب شدن دونالد ترامپ به حیث رئیس جمهور امریکا شعار می دادند. در مرکز شیکاگو هزاران تن در اعتراضهایشان شعار دادند که نفرت و هراس نمی خواهند و از مهاجرین استقبال می کنند. در منطقه منهاتن نیویورک در حدود 2000 تن جمع شدند و به سمت مرکز ترامپ راه پیمایی کردند. آنها در جریان این اعتراضها شعار دادند که دونالد ترامپ رئیس جمهورشان نیست. این بود خبرهای افغانستان. در خبرهای منطقه و جهان با ببخشید در ادامه برنامه با همکارم جاوید نعیمی همراه باشید.
باز هم خوش آمدید. تشکر از نظیف محبوبی که از تحولات خبری افغانستان و جهان ما و شما را آگاه ساخت. 11:08 به وقت کابل شد. در ادامه این برنامه واکنشتون در رئیس جمهور به خاطر سلب صلاحیت 3 وزیر کابینه‌اش و از ولسی جرگه خواسته تا به اعضای کابینه اجازه بدهد که کار خود را پیش ببرند. وزیر دفاع امریکا میگوید حمله دیروز در بگرام تعهد آن کشور را در افغانستان اخلال نخواهد کرد. شمار از سناتوران در مشران و جرگه میخواهند تا مسئولین بیکفایت در هلمند برکنار و محاکمه شوند. مقام ها در بغلان از اتخاذ تدابیر برای رسیدگی به حوادث احتمالی ناشی از برفباری ها در این ولایت خبر می دهند.
نقاط های برفگیری را داریم که کتل پلفی است و همچنان کتل سوچی است. این را ما به قرارداد می دهیم. توسط قراردادی اونا پاک می شن و مشکل مردم حل می سازن.
ادامه اعتراض علیه دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب امریکا، مردم باز هم به جاده ها برآمدند و بر ضد ترامپ شعار دادند. در جریان این برنامه برخی از روزنامه‌ها امروز کابل و شمار از رسانه‌های جهان را در مورد افغانستان و مشخصاً رویداد ولایت منطقه بگرام مرور خواهیم کرد. سایر گزارش‌ها را هم برایتان داریم و در نیمه دوم این ساعت برنامه‌های در امتداد لحظه‌ها و مربای مرچ نشر خوان شد. از شما دعوت می‌کنم که با رادیو آزادی همراه باشید. رئیس جمهور اشرف غنی به سلب صلاحیت 3 عضو کابینه‌اش از سوی ولسی جرگه واکنش جدی نشان داده است. آقای غنی شام دیروز در ارگ با اعضای هیئت اداری ولسی جرگه دیدار کرد و از آنها خواست تا به اعضای کابینه اجازه بدهند که کار خود را پیش ببرند. پیش از این در اعلامیه ارگ ریاست جمهوری آمده بود که پروسه استیضاح وزیران برای وضاحت در مورد مصارف بودجهشان به تعویق بیفتد. سید سمی عباس و جزئیات بیشتر در این مورد.
رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی به استیضاء و سلب صلاحیت 3 وزیر به شمول وزیر خارجه این کشور از سوی ولسی جرگه عکس العمل نشان داده و گفته است که این تغییر اعضای کابینه فعلا ضرر بزرگ میرساند. رئیس جمهور شام گذشته با یک تعداد از اعضای هیئت اداری ولسی جرگه و دیگر اعضای آن ملاقات کرده و برای رد این تصمیم ولسی جرگه و اعتراض حکومت بالایان دلایل زیاد ارائه کرده است. از جمله او محدودیت در استفاده بودجه های غیر اختیاری، مداخلات وظیفوی، دست به دست شدن قراردادها و آغاز کار ناوقت اعضای کابینه را از جمله دلایل نشان داده است که سبب مشکلات در مصارف بودجه شدند. رئیس جمهور از ولسی جرگه خواسته است اجازه بدهد تا کابینه که اکنون به پای خود ایستاده قوی تر شود و مسئولیت کابینه به حیث یک وزیر واحد نه بلکه به حیث یک کابینه در کل با وضاحت کامل در مصارف بودجه شامل شود. رئیس جمهور به اعضای ولسی جرگه گفته است مشکل مصرف بودجه در بسیار کشورهای پیشرفته جهان هم دیده می شود و این کار سبب مشکلات زیاد می شود که اعضای کابینه تبدیل شوند و تمام چیز از سر شروع شود. رئیس جمهور بعد از آن با هیئت اداری و دیگر اعضای ولسی جرگه ملاقات کرد که وزیر خارجه صلاح الدین ربانی، وزیر فایدامه محمود بلیغ و وزیر کار و امور اجتماعی نسرین آریاخیل به خاطر عدم مصرف بودجه سلب صلاحیت شدند. ارگ ریاست جمهوری دیروز شام به این تصمیم ولسی جرگه واکنش نشان داده و به طور خاص استیضای وزیر خارجه را غیر معجه خوانده است. در اعلامیه ارگ که به همین منظور نشر شده آمده است که ولسی جرگه در مورد مصارف بودجه وزارتخانه ها معلومات کامل ندارد و تا وقت تکمیل این معلومات پروسه استیضا تأخیر می شود. در اجلاس شب گذشته در ارگ رئیس اجرایه عبدالله عبدالله اعضای کابینه و هیئت اداری ولسی جرگه و بعضی از اعضای آن اشتراک داشتند. همزمان با این شورای رهبری جمعیت اسلامی سلب صلاحیت و استیضای صلاح الدین ربانی را یک عمل نامناسب دانسته و آن را تلاشی از سوی گروه‌های مشخص سیاسی خوانده است. در اعلامیه جمعیت آمده است جمعیت اسلامی به حیث یک حزب مهم تشکیل دهنده حکومت وحدت ملی وضعیت را دقیق بررسی می‌کند و با درک قضیه و با در نظر داشت منافع مردم تصمیم لازمی را اتخاذ می‌کند.
از واکنش رئیس جمهور اشرف غنی بعد دنبال سلب صلاحیت 3 عضو کابینه اش از سوی ولسی جرگه گزارش را شنیدید. بعد دنبال این اقدام پروسه استیضاء وزیران برای وضاحت در مورد مصارف بودجه وزارت‌های مربوطشان به تعویق افتاده است. سلب صلاحیت 3 وزیر در شمار زیاده از روزنامه های امروز چاپ کابل به چشم می خورند. نسیم شفق شمار از این رسانه های چاپی را مرور کرده است.
تصمیم به استیضاء شماری از اعضای کابینه و سلب صلاحیت 3 وزیر از سوی ولسی جرگه افغانستان مهمترین عناوین روزنامه های چاپ امروز کابل است. روزنامه آرمان ملی در سرمقالهش گفته است که ولسی جرگه 3 وزیر کابینه را سلب صلاحیت کرد. سرمقاله نویس می گوید که دلیل عمده استیضاء و رد صلاح الدین ربانی، محمود بلیغ و نسرین اوریاخیل از سوی ولسی جرگه عدم مصرف 70% بودجه انکشافی سال گذشته در وزارت‌های مربوط خوانده شده است. اما سرمقاله نویس گفته است مطابق فیصله ولسی جرگه در میان وزرای دیگری که باید استیضاء شوند وزیر مالیه و رئیس عمومی امنیت ملی نیز شامل هستند و این چهره ها به نوشته سرمقاله نویس از افراد نزدیک به رئیس جمهور غنی پنداشته می شوند. سرمقاله نویس می گوید دیده شود که ولسی جرگه با این دو تن که با ارگ روابط نزدیک دارند چگونه برخورد خواهد کرد. روزنامه دولتی هواد در این مورد در سرمقالهش نوشته است که ولسی جرگه باید مطابق منافع ملی و خواست مردم عمل کند و هر وزیر را که درست کار نکرده و بودجه انکشافی را به مصرف نرسانده سلب صلاحیت نماید. سرمقاله نویس این اقدام ولسی جرگه را ستوده که گفته است در موضوع عدم مصرف بودجه انکشافی و استیضاء وزرا به دور از مسائل قومی، سمتی و گروهی عمل خواهد کرد و در این زمینه تنها خواست مردم را در نظر می گیرد. روزنامه سرنوشت نیز در سرمقالهش به همین موضوع پرداخته و پیش بینی کرده که ولسی جرگه در جریان هفته جاری 9 وزیر کابینه را سلب صلاحیت خواهد کرد. سرمقاله نویس گفته است که در این میان شمار از وزرای وزارتخانه های کلیدی نیز شامل هستند اما از آنان نام برده نشده است. به باور سرمقاله نویس تعیین و کسب رأی اعتماد وزرای جدید زمان زیادی را در بر خواهد گرفت و کار بار دیگر به سرپرستان سپرده خواهد شد. سرمقاله نویس نوشته که با گماشتن سرپرستان در وزارتخانه ها خدمات متاثر شده و زمینه برای فساد، خودسری و هرج و مرج فراهم می گردد. و روزنامه سرخط در مطلب به نقل از ارگ نوشته که روند استیضاح وزرای کابینه از سوی پلیسی جرگه تا ارائه معلومات کافی به تعویق افتاده است. سرخط بر بنیاد خبرنامه ریاست جمهوری گفته که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در این مورد شب گذشته با هیئت اداری و رؤسای کمیسیون‌های پلیسی جرگه دیدار کرده است. نویسنده مطلب میگوید که از نظر ریاست جمهوری مطابق ماده 92 قانون اساسی دلایل استیضاح وزرای کابینه به خصوص صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه موجه نمی باشد.
وزیر دفاع امریکا میگوید حمله دیروز در بگرام که در آن 4 امریکایی کشته و چندین تن زخمی شدند تعهدات و ماموریت امریکا را در افغانستان صدمه نخواهد زد. رئیس جمهور افغانستان، قماندانی ماموریت حمایت ناتو، دولت فرانسه و سرمنشی ناتو هم این حمله را محکوم کرده و آن را کار تروریستان خواندند. جزئیات بیشتر این موضوع در گزارش که سید سمی عباس تهیه کرده است.
در واکنش به حمله انتحاری روز گذشته در قرارگاه بگرام، وزیر دفاع آمریکا اشتن کارتر اظهار داشت پیغامش به کسانی که این حمله را تحریزی کردند ساده و واضح است، یعنی ماموریت آنها برای دفاع از منافع آمریکا و کمک به افغانستان برای تامین آینده آن با این اقدامات اخلال نخواهد شد. آقای کارتر اظهار داشت وزارت دفاع آمریکا درباره حادثه روز شنبه تحقیق میکند و بررسی خواهد کرد که چه اقدامی برای بهتر ساختن محافظت و دفاع از این قرارگاه ضرور میباشد. آمریکا و ناتو در مورد چگونگی این حادثه جزئیات ندادند. رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی طی اعلامیه این حمله را محکوم کرده است. در اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان آمده که رئیس جمهور اشرف غنی به نمایندگی از مردم افغانستان حمله در بگرام را که سربازان خارجی در آن کشته و چندین نفر دیگر زخمی شدند با شدیدترین الفاظ محکوم میکند. در اعلامیه تاکید شده است که رئیس جمهور اشرف غنی و حکومت وحدت ملی افغانستان در تعهدات خود برای از بین بردن دشمنان افغانستان و متحدین آنها مصمم میباشند. به نوشته اعلامیه، رئیس جمهور افغانستان این عمل را یک اقدام از سوی تروریستان میداند که به اسلام و زندگی انسانها هیچ نوع احترام ندارد. در اعلامیه همچنان از قبل رئیس جمهور اشرف غنی مراسم تسلیت به خانواده های قربانیان این حادثه ابراز شده است. در حمله انتحاری در بگرام 2 سرباز و 2 قراردادی آمریکایی کشته شده و 17 نفر دیگر زخمی شدند. جنرال جان نیکلسن، قماندان قوای ناتو در افغانستان، هم در مورد کشته شدن عساکر آمریکایی تسلیت خود را به خانواده های قربانیان ابراز کرده و گفته است که از تمام امکانات دست داشته برای معالجه مجروحین استفاده می شود. سرمنشی ناتو ینس استولتنبرگ هم در صفحه تویتر خود با قربانیان این حادثه همدردی و غمشریکی ابراز کرده است. فرانسه این حمله را محکوم کرده و بر حمایت این کشور از جنگ علیه تروریستان در افغانستان تاکید ورزیده است. در اعلامیه وزارت خارجه فرانسه آمده است این کشور حمایت خود را از حکومت‌های آمریکا و پولند که یک عسکر آن هم در این حادثه زخمی شده است ابراز می‌کند. وزیر دفاع آمریکا اشتن کارتر تصدیق نموده است که در این حادثه 16 عضو ماموریت آمریکا در افغانستان و یک سرباز پولندی نیز زخمی شدند. مسئولیت این حمله را طالبان به عهده گرفته و در اعلامیه آنها آمده است که برای این حمله چندین ماه آمادگی گرفته بودند.
گزارش بود از حمله مرگبار در بگرام که 4 امریکایی را کشت و شمار از آنها را هم زخمی ساخت. این رویداد در شمار از رسانه های جهان با عنوان های درشت به چشم می خورند. فرشته نگاه شمار از رسانه های جهان را مرور کرده است.
روزنامه وال استریت جورنال در مورد حمله طالبان بالای یکی از مراکز عمده نظامیان آمریکایی در شمال کابل نوشته است. وال استریت جورنال می نویسد یک انتحار کننده طالبان مواد منفجره را در داخل پایگاه نظامی آمریکا در بگرام انفجار داد که در نتیجه 4 نفر کشته و 14 تن دیگر زخمی شدند. روزنامه در ادامه می نویسد تا کنون روشن نیست که شورشیان چگونه موفق شدند تا چندین دروازه امنیتی میدان هوایی بگرام را که بزرگترین و امنترین پایگاه نظامیان آمریکایی در افغانستان است عبور کنند. روزنامه آن بخش از اعلامیه ناتو را نشر کرده که به نقل از جنرال جان نیکلسن، قماندان عمومی نیروهای حمایت قاطع در افغانستان، با خانواده های قربانیان این رویداد غمشریکی کرده است. جنرال نیکلسن گفته است به خانواده ها و دوستان کسانی که امروز جانهایشان را از دست دادند ما در غم شما شریک هستیم و افکار ما با شماست. طالبان مسلح مسئولیت این حمله را به عهده گرفتند. وال استریت جورنال نوشته است که انتحار کننده با استفاده از لباس کارگر داخل پایگاه نظامیان آمریکایی در بگرام شده است، جایی که ده ها هزار قراردادی در آن مصروف کارند. این بار اول نیست که پایگاه نظامیان آمریکایی در بگرام هدف حمله قرار گرفته است. در دسامبر سال گذشته میلادی نیز یک حمله انتحاری این پایگاه را هدف قرار داده و جان 6 تن از نیروهای آمریکایی را که در حال گزمه بودند گرفت. در جون همان سال اصابت یک راکت در داخل پایگاه بگرام موجب کشته شدن یک زن شد که به عنوان قراردادی کار می‌کرد. روزنامه وال استریت جورنال می‌نویسد حمله روز شنبه بالای پایگاه نظامی بگرام درست پس از حمله طالبان بالای قنسلگری جرمنی در شهر مزار شریف رخ داد که در آن دست کم 7 تن کشته و بیش از 100 تن دیگر زخمی شدند. روزنامه ده هندوی چاپ هندوستان در مورد سلب صلاحیت شدن 3 وزیر افغانستان از سوی ولسی جرگه نوشته است. ده هندو نوشته است ولسی جرگه افغانستان وزرای خارجه فواید عامه و کار و امور اجتماعی را بنابر عملکرد ضعیفشان رد صلاحیت کرد. ولسی جرگه افغانستان سلسله استیضای 17 وزیر کابینه به خاطر عدم تواناییشان در مصرف بودجه انکشافی را به روز شنبه آغاز کرد که در ابتدا صلاح‌الدین ربانی وزیر امور خارجه، محمود بلیغ وزیر فواید عامه و نسرین اوریاخیل وزیر کار و امور اجتماعی را به نشست استیضاییه فراخواند. روزنامه ده هندو می نویسد رد صلاحیت شدن وزرایی که در مصرف بودجه عقب ماندند در یک زمانی که شورشیان مسلح به یک تهدید امنیتی جدی در سراسر افغانستان مبدل شدند یک اقدامی است که می تواند بیشتر سردرگمی را در حکومت وحدت ملی افغانستان ایجاد کند. حکومتی که به گفته روزنامه ده هندو از روز ایجاد آن شاید اختلافات است. به نوشته ده هندو حکومت وحدت ملی که به میانجیگری آمریکا به وجود آمد قرار بود تا بر علاوه انتخابات پارلمانی انتخابات شوراهای ولسوالی را نیز راه‌اندازی کرده و لویه جرگه قانون اساسی را دایر کند که به گفته روزنامه با گذشت 2 سال از این حکومت هنوز هم موفق به عملی کردن تعهداتش نشده است.
شماره از نماینده های ولایت هلمند در مشران و جرگه از حکومت میخوان تا مسئولین بیکفایت در اداره های این ولایت را برکنار کند، آنها را به نهادهای عدلی و قضایی معرفی کند. محمد هاشم الکوزا یکی از سناتوران به رادیو آزادی گفت ناامنی در هلمند هنوز هم ادامه دارد و شرایط در این ولایت دشوار است، اما قماندان اپراتیفی نیروهای افغان در ولایت هلمند میگوید که جنگ در این ولایت کاهش یافته است. آرزو غیاسی در مورد از کابل جزئیات بیشتر را دارد.
در کنار عوامل مختلف در زمینه بدرازا کشیدن جنگ در هلمند، اکنون برخی از نماینده های مردم این ولایت در مشران و جرگه می گویند که مسئولین بیکفایت و فساد در برخی ادارات محلی هلمند سبب شده تا جنگ در این ولایت ادامه پیدا کند. محمد هاشم الکوزه یکی از آنان روزشان به رادیو زدی گفت ناامنی در هلمند هنوز هم ادامه داشته و از حکومت خواست تا مسئولین بیکفایت در ادارات محلی این ولایت را برکنار کرد و به نهادهای عدلی و قضایی معرفی کند.
مردم ما فعلا در شرایط دشوار قرار دارند، چون تمامی ولسوالی های هلمند ناامن است و تحت تهدید طالبان قرار دارد. ما بالای حکومت مرکزی صدا می کنیم که بیشتر از این مردم هلمند را آزار ندهد و مدیرهای بیکفایت که در هلمند است باید از وظیفهشان برکنار شده و با ارگانهای عدلی و قضایی معرفی شوند.
آقای الکوزی به نیروهای خیالی در صفوف نیروهای مسلح نیز اشاره کرده گفت که ماه جاری برای 12,000 سرباز در هلمند معاش پرداخت شده است، در حالی که به گفته ای وی 6,000 سرباز هم وجود ندارد. قبل از این رئیس شورای ولایتی هلمند نیز یکی از علتهای عمده ادامه جنگ در این ولایت را سربازان خیالی که نامشان در لیست موجود و خودشان حضور فیزیکی ندارند عنوان کرده است، در حالی که محمد هاشم الکوزی نماینده مردم هلمند در مشران و جرگه میگوید که تهدیدات امنیتی هنوز هم به همان شدت در این ولایت ادامه دارد. اما جبار قهرمان قماندان اپراتیفی نیروهای امنیتی و دفاعی در هلمند میگوید که جنگ در این ولایت کاهش یافته و وضعیت امنیتی در کنترل است.
فعلا جنگ نیست، بسیار جنگ خفیف جریان دارد و آن هم عملیات تصفیه ما است که بسیار به احتیاط روان هستیم. در اطراف لشکرگاه اصلا جنگ نیست، در مجموع جنگ سرد شده است و شدت گذشته اش را ندارد. تا آنمندی مخالفین ضعیف شده است، قوای دولتی پیش پیشرفت دارد. فعلا وضعیت در چنین حالت قرار دارد.
اما ظلمه وردک آگاه مسائل نظامی میگوید که جنگ در هلمند ابعاد مختلف داشته و کنترل آن نیاز به زمان و مدیریت قوی دارد.
متاسفانه آنقدر آسان نیست که هر کس میگه که حالات تحت کنترل است، چون موضوعات مختلف در داخل افغانستان موجودیت داره. به مخاطر هستن که مهار کردن جنگ یا به اصطلاح تحت کنترل آوردن جنگ خیلی آسان نیست.
آقای وردک گفت که حکومت تا زمانی که هماهنگی میان ارگانهای امنیتی را تقویت نکرده و به تعهدش با ملت عمل نکند، نمیتواند هلمند را از وضعیت دشواری که دارد به سادگی بیرون آورد. در این حال قماندان اپراتیوی نیروهای امنیتی و دفاعی موجودیت برخی مشکلات در صفوف نیروهای امنیتی در هلمند را تایید کرده می افزاید که حکومت در زمینه روی برخی خلاها که به گفته وی تحت نام عدم هماهنگی و پلیس خیالی مطرح می شود با جدیت کار می کند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 11:26 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید و تا دقایق بعد هم برخی پیام هایی که شما به رادیو آزادی از طریق تلفن های افغان بی سیمتان فرستادید. اما پیش از آن، مقام های محلی بغلان از اتخاذ تدابیر برای رسیدگی به حوادث احتمالی ناشی از برف باری ها در این ولایت خبر می دهند. بغلان افزون بر شهرهای سالنگ شمالی 17 سرک مهم دیگر دارد که برف باری های شدید مثلا این راه ها را مسدود می کند. اکثرا راه های چندین ولسوالی با مرکز بغلان قطع می شوند که این مشکل بزرگ را برای مردم ایجاد می کند. بشیر احمد غزالی از بغلان گزارش می دهد.
ولایت بغلان دارای 18 کوتل برف نشین است، ولی مهمترین آن کوتل های سالنگ، کوتل سوچی و کوتل پلفی می باشند که در برفباری های شدید مسدود و یا هم به شدت صعب العبور می گردند. از کوتل سالنگ شهرهای شمال کابل و از کوتل سوچی و پلفی سرک ولسوالی های خوست، فرنگ و گذرگاه نور این ولایت می گذرند. در زمستان سال قبل این کوتل ها بارها بر روی ترافیک بسته و مردم به مشکلات زیادی مواجه شدند. البته این مشکل همیشگی این کوتل ها است که تا هنوز حل نشده و مردم همه ساله از این بابت شکایت های زیادی دارند. و اما حالا شفیق الله رحمانی، آمر مالی ریاست فواید عامه ولایت بغلان، میگوید آمادگی های جدی برای بازنگهداری کوتل های سوچی و پلفی را دارند.
نقاط های برفگیری را داریم که کوتل پلفی است که ولسوالی های خوست به طرف مرکز وصل می سازه و همچنان کوتل سوچی است. این دو کوتل ما که برفگیر است و مربوط ما میشه، یا را ما به قرارداد میتیم، توسط قراردادی اونا پاک میشن و مشکل مردم حل میسازن.
وی می افزاید در مورد برخی سرک های برف نشین دیگر ولایت بغلان نیز، مانند کوتل اسکاد و کوتل مرغ و کوتل شیخ جلال و کوتل خواباک که ده ها قدیه را به مرکز ولسوالی وصل می کند، تدابیری لازم گرفته شده و در موقعش به اجرا گذاشته می شود. آقای رحمانی می گوید شهرهای سالنگ نیز تخریب شده، ولی آمریت حفظ و مراقبت سالنگ ها آمادگی های برای آن نیز گرفته است.
مسیر سالنگ ها واقعا یک مسیر صعب العبور در فصل زمستان برای تمام آبرین یعنی ولایت است و خود سالنگ ها زیاد سرکشان تخریب شده و مشکلات خود را داره و در فصل زمستان این مشکلات زیاد دامنگیر میشه.
شفیق الله رحمانی، آمر مالی ریاست فواید عامه ولایت بغلان، می افزاید همه این آمادگی ها برای آن است تا اگر بتوانند از بندش راه و تلفات احتمالی عابرین آن جلوگیری نمایند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
بل شایب در پیام خود از کابل نوشته کرده که وکیلان نباید در شرایطی که وزیران تازه با کارهایشان آشنایی پیدا کردند سلب صلاحیت شوند. افضل عارفی از هرات نوشته کرده که از تصمیم ولسی جرگه استقبال میکنه که شما را از وزیران را سلب صلاحیت کرد، زیرا گفته که اونا بودجه ایشان را درست مصرف نکردند. و عابد از شهر مزار شریف پیشبینی میکنه که در مسابقه امروز میان تیم های افغانستان و تاجیکستان ورزشکاران افغان 3-1 حریفشان را شکست خواهند داد. حال شنونده های عزیز، مسابقه امروز میان تیم های افغانستان و تاجکستان ساعت 3:30 با وقت کابل در یکی از استادیوم های دوشنبه پایتخت تاجکستان برگزار خواهد شد و نتایج این بازی را هم از رادیو آزادی دنبال کرده میتونین. حالا ساعت 11:30 به وقت افغانستان شده، رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه. حالا هم نظیفه محبوبی با سرخط خبرهای این ساعت با شماست.
شماری از نمایندگان مردم در ولسی جرگه حضور نیافتن وزیران مالیه، معارف و ترانسپورت را به احترامی به خانه ملت میگویند و هیئت اداری این جرگه را نیز به معامله های متهم میکنند. مقام های محلی ولایت کندز هشدار می دهند که نیروهای امنیتی تمامی آمادگی طالبان در زمستان امسال را مهار خواهند کرد. قرار است تیم ملی فوتبال افغانستان امروز در یک دیدار دوستانه در مقابل تاجیکستان به میدان رود. در نتیجه انفجار در یک خانقاه در جنوب غرب پاکستان ده تن کشته و زخمی شدند. قرار است یک هیئت مجلس سنای روسیه برای انجام یک سفر دو روزه وارد ایران شود. و اعتراض ها بر ضد دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا دیروز هم در این کشور ادامه داشت و هزاران تن در ایالت های مختلف به جاده ها برآمدند.
سرخط خبرها بود از رادیو آزادی و کوتاه شنیدید که اعتراض ها بر ضد دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا دیروز هم در این کشور ادامه داشت. هزاران تن در ایالت های مختلف به جاده ها برآمدند و علیه ترامپ شعار دادند. آقای ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتیش علیه پناهجویان، مسلمانان و گروه های دیگر اظهارات تند داشت که این حرفها و احتمال اقدام شدید از سوی وی نگرانی و هراس ایجاد کرده است. در مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلب دارد که جزئیات آن را سید سمع عباس مشنوید.
دیروز باز هم هزاران نفر در شیکاگو و نیویورک به سرکا برآمده و بر ضد انتخاب شدن دونالد ترامپ به حیث رئیس جمهور آمریکا شعار می‌دادند. در مرکز شیکاگو هزاران نفر جمع شده و شعار می‌دادند که نفرت و ترس نمی‌خواهند و از مهاجرین استقبال می‌کنند. در ففت اونیوی منهتن در نیویورک در حدود 2000 نفر جمع شده و به سمت مرکز ترامپ راهپیمایی کرده، در راه شعار می‌دادند که او رئیس جمهور آنها نیست. در این تظاهرات در مورد خشونت و یا هرج و مرج خبر داده نشده است. در اولین مصاحبه مطبوعاتی خود بعد از انتخابات، آقای ترامپ در پاسخ به سوال خبرنگار وال استریت جورنال که آیا او در گفتار خود از حدود خارج نشده است، اظهار داشت نخیر، او به پیروزی رسیده. رئیس جمهور منتخب آمریکا ترامپ که در آغاز مظاهره کنندگان را تحت تنقید گرفته و افراد حرفه‌ای خوانده بود که توسط مطبوعات تحریک شدند، روز 11 نوامبر سخنان خود را تغییر داده و از آنها استقبال کرد. تظاهرات عموماً صلح‌آمیز بودند و اوایل صبح 12 نوامبر به وقت محلی در لس آنجلس 3000 نفر جمع شده و 200 نفر آنها که به درخواست پلیس پراگنده نشدند بازداشت شدند. بعض از مخالفین آقای ترامپ جمع‌آوری امضا را شروع کرده و از کالج انتخاباتی می‌خواهند به عوض ترامپ رقیب او را رئیس جمهور اعلان کند. آنها استدلال می‌کنند که خانم کلینتون تعداد بیشتر آرای عمومی را به دست آورده ولی اکثریت کالج‌ها یا هیئت‌های انتخاباتی را صاحب نشده است. از این رو به گفته آنها خانم کلینتون باید رئیس جمهور شود. کالج انتخاباتی توسط تصفیه کنندگان قانون اساسی آمریکا ترتیب شد تا موازنه را بین ایالت‌های مزدحم مانند نیویورک شهری میباشد و ایالات کم نفوس مانند کنزاس برقرار کند. در چندین انتخابات قبلی آمریکا هم تجربه شده است که یک رئیس جمهور در آرای عمومی نسبت به رقیب خود رأی کمتر آورده ولی رأی کالج انتخاباتی برای او بیشتر بوده است. یکی از این رؤسای جمهور جورج دبلیو بوش بود که در انتخابات سال 2002 به همین ترتیب رئیس جمهور شد.
ساعت 11:34 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تشکر در بخش خبری این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم. حالا هم نوبت نشر برنامه های هفتوار ما. نخست برنامه در امتداد لحظه ها و سپس مربای مارچ نشر خواهد شد.
در امتداد لحظه ها برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغانها.
غذای افغانی در هیچ دنیا پیدا نمیشن.
I really like Afghan food.
توتی را که نگاه میکنی چوچیش نگاه میکنی خب؟
یک زین اسب 1300 الی 1500 دلار قیمت داره.
یک آلی موسیقی به نام سوریلر.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام. نمیدانم صدای درو گندم ها را شنیده اید و به کار مرد دهقانی که با داس مهربان خوشه های خشمگین گندم را رام دستان پویای خود نموده است اندیشیده اید؟ دهقانی یا کشاورزی شامل فرهنگ می شود که در این برنامه در مورد قدامت تاریخی پیشه دهقانی، ابزار کار دهقانی و اینکه آیا زراعت و کار دهقانی در افغانستان به چه شکل پیش می رود، مطلب تحقیقی را تقدیمتان می کنیم. با ما باشید. با اینجا رسیدی تو چون بوی گندم شاد و فریدی تو در صفای تو. شنونده های عزیز، گفته می شود دهقانی یا کشاورزی فن است که تعلق به مهارت و میکانیزه بودن کار دهاقین، آب و هوا و مساعد بودن شرایط دارد. و یا دهقانی فرهنگ است که نسل به نسل میراث باقی مانده است. دهقانی با به میان آمدن بشر بر روی زمین هم پا بوده و به منظور ادامه حیات است. نظر به تحقیقاتی که صورت گرفته است، انسان‌های اولیه از گیاهان و شکار حیوانات برای تغذیه کار می‌گرفتند و پس آنها با ازدیاد نفوس انسان از اثر مهاجرت‌ها به کاشت و کار آگاهی یافت. سید نبی شنواری مسئول تعلیمات زراعتی ریاست ترویج و زراعت و آبیاری و مالداری در مورد قدامت پیشه دهقانی معلومات بیشتر می دهد.
تاریخچه دهقانی از ابتدای خلقت بشریت قبلا انسان ها از حیوانات وحشی از شکار استفاده میکردن. باز به نسبت افزودی جامعه انسانی مردم به دیگر ساحات دنیا هجرت کردن و در اونجا نسبت کمبود مواد غذایی انسان ها متوجه شدن که از حاصلات زمین که در وقت از برگ و پوست درخت استفاده میکردن از میوه‌جات وحشی استفاده میکردن. باز بعد از او در روم مردم از غلجات وحشی که از جو و گندم در وقت به شکلی که اصلاح سالی در وقت نبودن از دو استفاده کردن و باز بالاخره نسبت به تبادل تجارب بین دهقین و اشخاص با تجربه تانستن که غلجات و بعضی نباتات دیگر انکشاف بتن.
آقای شنواری می افزاید که در اوایل ابزار کار پیشه دهقانی را وسایل بسیار ساده طبیعی که سنگ و چوب بود تشکیل می داد.
وسایل زراعتی که در وقت زمان عرب از سنگ استفاده میکردن، زمین حساب چپا میکردن، وسایل چوبی استفاده میکردن و پسان از وسایل آین و گپا استفاده را شروع کردن. بعد از او تخمه را از خود مزرعه بر خود نگاه میکردن و بر سال دیگه کشت میکردن.
تاریخدان ها میگویند که پیشه دهقانی در افغانستان از زمان آریاییان به میراث مانده که برای اولین بار دهقان به زر گندم و جو پرداخت که دهقین میکوشیدند تا زمین های خوب و نرم را برای زر پیدا کنند و از آن حاصل خوب بردارند. سرمحقق عبدالصابر جنبش عضو اکادمی علوم افغانستان میگوید کار دهقانی از بلخ باستان آغاز گردید و کلمه دهقان یا کشاورز به کارنده زمین خطاب میشود.
برای نخستین بار که در افغانستان انسان ها متوطن شدند در زمان پیشدادیاز که امی مرکزشان بلخ و شاید یا جمشید یا یماست. در اینجا زراعت به میان بیاره وقتی که یا از کوچگری خلاص میشن و متوطن میشن و حتی قرار اظهار یک تیات از دانشمندان و گیاهشناسان است که گندم نخستین بار در افغانستان در می آریانای وقت که امروز بخش شهر افغانستان میگن در اینجا این مردم گندم شناخت و گندم زر کرد و از این حاصل برداری کرد. وسایلی که انسان ها دو وقت در زراعت استفاده میکردن کلش اشیای طبیعی بود مثل شاخ حیوانات، استخوان حیوانات و سنگ پارچه ها و از این توسط از این زمین شخم بزدن یا قلبه میکردن یا نرم میساختن و بعد از اون بزرفشانی میکردن و از اون حاصل میورداشتن.
دهقانی کاری است که خیلی نیرو و انرژی می خواهد و یک دهقان از صبح تا شام بالای زمین مصروف کار است که در ختم کار هم الفاجات را که جمع می کند با خود به خانه می برد. نیاز محمد دهقان یکی از مزارع ولایت کابل در مورد کار دهقانیش میگوید.
ما سبکی که رابطم در سر زمین غذای ما روغن زرد او را سبکی یک دوتا تخم بخته چی میکدیم پخته میکدیم باز او را که خوردیم در سر لنگوتا یا سر دسمال و کمر بسته میکدیم زمین را پیبل میکدیم خوب کش به دست می آورد چاش کروت روغن دندکی بود یا ماس بود یا شیروغن بود در جواری چوب آونم اینجا خوب رزه رزه میدان میکدیم در خانه تر آوردیم که با سر دگدان بکنم.
در مناطق شمال و شمال غرب افغانستان که زمین های زراعتی زیاد دیده می شود، عده زیادی از مردم این مناطق به اصطلاح کار و بار دهقانی دارند و به کشت و زراعت مصروفند. بناهن دهقین بیشتر از غذاهای ثقیل استفاده می نمایند تا موقع کار احساس گرسنگی و تشنگی ننمایند. زبیولاه یکی از دهقین ولایت تخار در باره کار دهقانی خود توضیح می دهد.
مسابقه که بود شیروغن بود و تخمه و یک قسم چیزای وطنی است که الوه میگیم قطعی زمان سابق از او استفاده میکنم در چای سبایی بعد از او ساعت 8 بجه یا 7.30 بجه میرفتن سر قلبه میگیم ما مردم با زمین قلبه میکردن یک چیروغش بود که فوته میگفتن تقریبا 8 متر یا 10 متر کتانگردی سابق در کمرشون بسته میکنم به نامی فوته میگفتن که نیف مش نو دور در کمرشون میخورد ما خو همیشه و همیشه خو کار دهقان را پیش بردیم دهقان بودیم حاصلات ما مردم که اصلا گندم است اکثر پتک میگیم دیگه جواری میگیم.
زبیولاه دهقان میگوید در برخی جاها زمین های للمی هم است که اکثرا در دامنه های کوه می باشد و یک دهقان زمانی از کار خود راضی است که حاصل خوب بردارد. وی در مورد دهقانی شهر بیشتر می دهد.
دهقان همیشه که خوش راضی می باشد یکی در وقت بهار که بسیار زمین نرم و کل کارش مرتب می باشد یکی در فصلی حاصلگیری اگر حاصل بگیره خوبتر خوبونه طبعا خوش می باشد اگر که حاصل نتا دیگه طبعا زحمتش برای حیف می و خفه می باشد حوادث طبیعی ما شما داریم که مثالش خدای نکرده باران و چیزا قطع می شه یکی دیگه است که یک چیز را ما سرخه می گیم گندم از جو و جواری است پیش می خرست رنگش هم سرخ می باشد یک گیاهی گفته می شه یکی دیگه هوا یک جایی که هوا نرسه برش یعنی پخش باشه اونجا هم هوا میزنه زمین همین کشت از بین میره و پوش میمونه زمینای للمک هست زیادترن فصل خوب که میتاد از تیرما پوشیده میشه زمین للمک زمین را گفتم میشه که برای از او آب نمیرسن از باران خداوندی دیگه برش میرسه اگر که سالی که باران نشود دیگه اصل میتام به قدر کافی نه.
باید گفت در طول سالها مانند دیگر بخش‌ها در وسایل کار دهقانی نیز تغییرات دیده می‌شود و آلات و ابزار دهقانی به سوی مکانیزه شدن روان است و اما عده مردم به این باورند که کیفیت حاصلات زراعتی پایین آمده و در گذشته‌های نچندان دور همه دهقین از کارشان راضی و خوشنود بودند. معاون سرمحقق محمد یاسین فرهمند عضو بخش زراعتی اکادمی علوم افغانستان در این باره حرف‌های دارد که با هم می‌شنویم.
مردم برای زرع و کشت نباتات به شکل امروزیش که در اکثر کشورها میکانیزه شده متاسفانه در افغانستان هنوز کاملا میکانیزه نشده قسمن در بعض جایات ترکتور پیدا میشه اکثرا مردم هنوز هم از زمو قلبه و یوغ و اسبار استفاده میکنند یگانه دلیلی که در کیفیت محصولات زراعتی تغییر به وجود آمده ایست که چون با استعمال مواد کیمیایی خصوصا هورمونا نموی حجرات سرعت نمو میکنه از او خاطر نمیتونه عمو مواد ضروری که برای جنبات و نمو مقدار مواد منرالی یا مواد عضوی که ضرورت داره او را گرفته نمیتونه اوجه خودش کلان میشه آب بیشتر جذب میکنه از او خاطر تغییرات فیزیولوژیکی هم به وجود میه که بالاخره سبب تغییر کیفیت میشه و علت دیگه ای که یعنی عمو انواع و اقسام نباتات که قبلا در افغانستان با می محیط توافق داشت اکثرا از او استفاده میکردن ولی امروز ورایتی جدیدی که معرفی شده این ذائقه را هم تغییر داده.
ناگفته نماند که پیشه دهقانی از آوان پیدایش انسان ارزش خاص داشته تا انسان از این طریق تغذیه شود که امروزه ما شاهد برخی نشانه های آلات و ابزار پیشه دهقانی در بسیاری از موزیم ها هستیم. سرمحقق توبا ابوی صادق آمر موزیم تحقیقی اتنوگرافی اکادمی علوم افغانستان از نمونه های وسایل دهقانی یا کشاورزی که در این موزیم موجود است نام می برد.
در ویترین هایی که در سالون های موزیم اتنوگرافی از داشته های زراعتی ما بحث میکنن، عبارت از پلکش است، فال آهنی است که خود فال یکی از وسایل زراعتی میباشد که برای شدیار کردن زمین یا نرم ساختن زمین از این استفاده میشه و طبعا ای از آهن ساخته شده. با وجود از اینکه ای فال ها یا ای پلکش ها یا ای وسایل زراعتی که مثل داس و ارداسی که با در موزیم اتنوگرافی امروز قرار داره، یه از قدیم الایام از دوره های باستان تا دوره های معاصر امروز، چون افغانستان یک کشور زراعتی است و متکی به زراعت و زمینداری است، از همچو یک آلات و ابزار استفاده های بسیار زیاد شده. تقریبا این آثاری که در موزیم قرار داره بیشتر از 100 سال از این مورد استفاده از این بوده.
از دهقانی و تاریخ کشاورزی صحبت های داشتیم، اما امروز این فن به گونه سرسام آوری رو به انکشاف بوده و نتایج خوبی در باغداری و زراعت به دست آمده. اما صد دریخ که در کشور ما سیر انکشاف زراعت خیلی هم بتیست و ما هنوز از شیوه اولیه کار در زراعت بیرون نیامده ایم.
برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده می توانید. آدرس وبسایت www.azadiradio.com.
شنونده های عزیز، رسیدیم به آخرین لحظات برنامه. هرگاه خواستید نظر و یا پیشنهادتان را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. به امید موفقیتتان در این برنامه را می‌بندیم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
تهیه کننده جاوید فیضی.
سلامی از غمچکان تقدیم بر عزیزان، برنامه ما شروع شد، گوش کنین ای رفیقان. آمدیم با دست پر، مطالب از فراوان. شنوندگان عزیز، شعر را که شنیدین یک شعر سپید بود که خودم سروده بودم. مخواین خوب استم، خدا کنه که شما خوب و جور باشین و از دروغ مسئولین در امان بوده و برنامه تانه بشنوین. برنامه را با اخبار آژانس بیخبر آغاز میکنیم، بشنوین.
اخبار سرخوش.
توجه کنین دیگه به خبرها. قرار خبرهایی که به دست پای آژانس بی خبر رسیده است، برای اولین بار کار یکی از مراجعین در یکی از ادارات دولتی که گرفتن نامش خوب نیست در 5 دقیقه خلاص شد. با گزارش آژانس بیخبر، این حادثه زمان اتفاق افتاد که شخصی برای یک امضا به یکی از ادارات دولتی رفته بود. شایدان عینی میگویند که در دیگر روزها در این اداره مراجعین برای یک امضا 20 تا 30 روز سرگردان میشدند، اما این بار یکی از مراجعین بدون کدام سرگردانی و کاغذپران بازی مامورین این اداره کارش در ظرف 5 دقیقه خلاص شد و مکتوبش قید وارده گردید. تا هنوز دلیل این پرکاری ماموران این اداره معلوم نشده است، اما کارشناس بخش وارده و صادره مربای مرچ که قضیه را دنبال کرده سرنخ را پیدا کرده است. وی با یکی از ماموران این اداره که گفتن نامش خوب نیست صحبت کرده، مامور مذکور در مورد به مربای مرچ گفت:
این نفر یکی از دوستای رئیس ما بود که کارش در 5 دقیقه خلاص شد. دیگه کس می بود تا که بوتاش پوست سیر نمیگشت در دالیزای ما ایلایش نمیکدیم.
قرار گزارش های رسیده به آژانس خبررسانی بیخبر، روزنامه گلهای سرخ در دیار پیروزی وطن دیروز از چاپ ماند. در خبر آمده است که این روزنامه که هر روز ساعت 7 صبح به دست مردم می رسید، دیروز به گونه غیر مترقبه از چاپ ماند و خوانندگانش را متعجب ساخت. پس از آن مدیر مسئول این روزنامه در یک نشست خبری ظاهر شده و از خوانندگان این روزنامه پوزش خواست و دلیل چاپ نشدن این روزنامه را این گونه بیان کرد. بیچاره
ما از تمام خوانندگان روزنامه ما پوزش می‌خواهیم، چرا که فرد را موظف ساخته بودیم که از اینترنت و سایت‌های خبری بر روزنامه کپی کنه. دیشب به گاروسی رفته بود، از بس که ساز موسیقی بلند بود سر شمله آمده و در شفاخانه بستری است. دیگه به این خاطر روزنامه ما امروز از چاپ باز ماند. ما براتون اطمینان میدیم که اخبار امروز یک جای با اخبار فردا نشر میکنیم. دلتون جمع باشه.
و این هم اطلاعیه شفاخانه دوبستر. شفاخانه دوبستر به یک نفر شکارچی ماهر ضرورت دارد تا از طرف شب در دهلیزهای شفاخانه کمین کرده و پشک های این شفاخانه را که باعث آزار و اذیت مریضان می شود گرفته و از شفاخانه با لگد بیرون کند. اشخاص و افرادی که در فن پشک گیری مهارت دارند درخواستهایشان را به ریاست این شفاخانه بسپارند. برای کسانی که تجربه کاری داشته باشند حق اولیت داده می شود. اخبار پایان شد.
شنوندگان عزیز برنامه مربای مارچ، در طول ای چند ماه تعداد از شنوندگان ما خوابهای گوناگون دیدن و ای هفته از طریق بخش نامگکانی خوابای خود در نامه نوشته کده و به ما روان کدن و از ما خواستن که خوابایشان را تعبیر کنیم. به همین خاطر ما از پروفیسور صاحب اجمدان دعوت کردیم که خواب شنونده های ما را تعبیر کنن. پروفیسور صاحب خوش آمدین به برنامه. چطور است که خواندن نامه ها را شروع کنیم بخیر؟
بله بفرمایین.
شنونده ما از منطقه دینادان نوشتن، خواب دیدن که هر طرف میگردن و جای برای شیشتن نمیافن و خلاصه که اتو سرگردان هستن که هیچ پرسان نکنین. شما بگوین که تعبیر خوابشان چی است؟
تعبیر خواب ایست که ای آدم انقریب یک موتر میخره و وقتی که برای خرید سودا به بازار میره جایی نمیافه که موتر خود پار کنه، چون در شهر کابل برای پار کردن موتر جایی وجود نداره.
بسیار خوب. شنونده دیگه ما که یک دختر جوان 22 ساله است و اسم خودم نوشتن نکده، گفته که خواب دیدم با یک بچه خرد در خرابه قدم میزنم. این خواب از اینا چی تعبیر داره؟
این دختر باید بفهمه که خواب زن سرچپ است. تعبیر خواب این دختر ایست که انقریب این دختر با یک مرد پولدار 65 ساله ازدواج میکنه و میره خارج. اون ای که باز چی میشه او طرفشه مام نمیفهمم.
به همی ترتیب شنونده دیگه ما از باغ وکیل نوشتن که بنده خواب دیدم که سر یک چوکی شیشتیم و قوم خیشم دورم جمع است و گپ میزنم و خنده میکنیم. تعبیری خوابم چی است؟
این شنونده ایتان باید خوشحال باشه که انقریب در یکی از وزارتخانه ها موین یا رئیس میشم و تمام خیش و قوم خود در دور بر خود مقرر میکنه. بله.
بسیار خوب، بسیار خوب. شنونده دیگه ما از کوچه گنجشکا در نامشان نوشتن که یک شب خواب دیدیم که بجای بوره نمک خوردیم و فشارم قیل رفته و زوف کردیم. تعبیر خوابشان چی است؟
تعبیر خوابی شنونده تان بسیار بد است، چرا که این نفر داوینده به مریضی زکام و ریزش دچار میشه و وقتی که پیش دکتر میره دکتر به جای دوای زکام و ریزش دوای دیگه در دبرش میده که به کوما میره. ای که زنده میمونه یعنی اخل بنده قط نمیته.
تشکر پروفیسور صاحب. شنونده دیگه ما از منطقه کارته 6 در نامشان نوشتن که بنده در یکی از رادیوها و تلویزیونا خبرنگار یا ژورنالیست هستم و خود دیدیم که در یک جای لوکس و پاک رفتیم و قدم میزنم. پروفیسور صاحب تعبیر خواب این شنونده ما چی است؟
تعبیر خواب اینا خوب است. چرا که اینا انقریب به یک سفر خارجی میرن و در این سفر در میدان هوایی همو کشور میزبان که رسیدن مثل چند خبرنگار دیگه که چند وقت پیش فرار کردن فرار میکنن که خدا خودشام توفیق به تو و ما را.
یک شنونده دیگه ما که پلیس از نوشته که خود دیدیم که در سر پیسه و زردک و کینو و کیله و بانجان رومی و پیاز و کچالو خوستم. تعبیر خواب از اینا چی است پروفسور سیب؟
تعبیری خوابی است که ای پلیس داویده ای نزدیک در یکی از چارهایی هایی که پر از تبنگی و کراچیز وظیفه دار میشه. اونموز که از هر تبنگی و کراچی حق میگیره که روزگارش خوب و نانش در روغن تر میشه. بله
یکی دو نامه دیگر هم میخوانیم، باز دیگه شما را میرخصتانیم. خوب است؟
بله بله بفرمایین.
شنونده دیگه ما که نام منطقیشان را نوشتن نکدن گفتن که یک شو خواه دیدیم که با گپای مردم جنگ مندازم. ای را میگم که تو را فلانی اتو گفت تو چی میگی و او را میگم که تو را فلانی اتو گفت تو چی میگی. در بین مردم خبرچینی میکنم. تعبیر خواب از اینا چی است پروفیسور صاحب؟
تعبیری خواب خوب بسیار آسان و ساده است. ای آدم در آینده در یک رادیو یا تلویزیون ژورنالیست میشه.
خوب. و نامی آخر ما از یک شنونده ما به نام قلندرشاه از چارایی قلای گلکاراست. اینا در نامه خود نوشته کردن که در یکی از شبای زمستان خواب دیدیم که زن مرا لط میکنه. تعبیر خواب از اینا چی باشه پروفیسور صاحب؟ خدا خیر کنه.
تعبیر خواب قلندرشاه جان بسیار تلخ است.
خوب.
چرا که خانم ایشان در آینده در اینجو کار پیدا میکنه که $1,000 ماش داره که در این شرایط خانمشان زن کار و قلندرشاه جان مرد خانه میشه.
تشکر پروفیسور صاحب، نامای ما خلاص شد. خشما برین بخیر در دفتر که براتون یک چای مای بتیم.
وی بغیر از چای مای پیسه میسه میتین یا نی؟
والا پروفیسور صاحب چی کنیم دیگه، غریبی است. برو بخیر بری پروفیسور صاحب. برنامه یفتام خلاص شد و با گفتن آدرس ما رادیو آزادی، برنامه مربای مارچ، صندوق پستی 1471، کابل افغانستان و آدرس مرتبان ما در ولایات مزار شریف 19، هرات 40 از پیشتان میرخصتیم. خداحافظ.
خشت طلایی یا نباشد خشت پخته، نیست در خشت طلایی یا نباشد خشت پخته خشت خام انداز بالا یا علی یا پیر گفته 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 بده یک خشت تازه بده یک خشت دیگر گل بیاور گل بیاور خانه را سازه مسته گل بیاور گل بیاور خانه را سازه مسته از کبوتر فرش خانه از ترانه سقف خانه از کبوتر فرش خانه از ترانه یک برنده از پرنده غرق شعر عاشقانه خانه را سازم از نو